بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المغبوس البيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك بحث در این بود که اگر یک بیع فاسدی واقع شد ببینیم بر این مالی که به سبب بیع فاسد قبض شده چه آثاری مترتبه. اولین اثر مسئله زمان بود که در بیع فاسد گیرنده، حالا گیرنده فرق نمی کند که مشتری باشه نسبت به مبیع یا بایه نسبت به ثمن ضامن هستند. اثر دوم این است که گیرنده واجب است که این مال رو فوراً به مالکش رد کند. مشتری که مبیع رو میگیره در اثر بیع فاسد حق نگهداری این مبیع را نداره و وجوب رد داره فوراً. بایه هم که ثمن رو از مشتری به بیع فاسد گرفته، بایه هم باید ثمن را فوراً رد بکند به مالکش. مجموعاً در کلمات شیخ سه دلیل برای این مدعا وجود داره. دلیل اول ادعای عدم الخلافی است که در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم محقق اردبیلی وجود داره. ادعا کردن که این مسئله محل خلافه بین علمای امامیه نیست. دلیل دوم این روایتی است که از ناحیه مقدسه رسیده، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه. بر طبق این روایت انسان در مال دیگری بدون اذن مالک حق تصرف در او رو نداره و خود نگه داشتن مال تصرفون، خود امساک یکی از مصادیق برای تصرفه. بنابراین بر طبق این روایت نگه داشتن جایز نیست. بعد می‌فرماین حالا اگر کسی بیاد در این مناقشه کنه بگوید تصرف اونجاییست که یک فعلی انجام بشه و امساک که فعلی نیست، امساک معناش این است که این بر نداشته رد بکند به مالکش، اما امساک یک فعلی روی مال دیگری نیست. شیخ می‌فرماید اگر کسی این حرف رو بزنه ما یک دلیل سومی داریم. در اون دلیل دیگه نداره لا یجوز لأحد ان یتصرف، بلکه متعلق یک عنوان کلیه، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. مال انسان مسلمان برای دیگری حلال نیست مگر از روی طیب نفس. خب این لا یحل دیگه نداره لا یحل تصرف، لا یحل عمومیت و اطلاق داره، در نتیجه امساک رو شامل میشه. بنابراین نتیجه این می شود که در بیع فاسد اون مالی که به سبب بیع فاسد قبض می شود نگهداری او حرامه و واجب است که فوراً به مالک رد بکنه. حالا اگر کسی توهم بکند بگوید درست اینجا یک بیع فاسدی هست، اما این مال را خود مالک به اذن خودش داده به این مشتری، یعنی اینجا مالک دو تا کار کرده، اول اینکه این مال را به اذن خودش و اجازه خودش در اختیار مشتری قرار داده، دوم اینکه علی وجه العوضیه به عنوان اینکه یک بیع هم باشه. حالا معلوم شد که این بیعش فاسده، اما اون اذن کلی از بین نمیره. شیخ میفرماید خیر، اون اذن هم مقیده. اگر از بایع بپرسی که چرا مبیعت رو در اختیار مشتری قرار دادی، میگوید چون مشتری مالک شده، چون مشتری مالک این مبیع شده در اثر بیع. اما خب حالا که بیع فاسده، دیگه وجهی نداره که بایع در اختیار مشتری قرار بده. فقط مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط عبارتی دارند که از اون عبارت استفاده می شود که اگر مال مقبوض به عقد فاسد رو انسان نگه داشت، این امساکش حرام نیست، گناه نکرده. مرحوم شیخ انصاری می فرماید شاید مرادش از این که گناه نکرده یعنی عقوبت نمیشه، چون جاهل به حکم بوده عقوبت نمیشه، و الا طبق همین ادلهی که بیان کردیم نگه داشتن او حرامه. الثانی من الامور المتفرعه على عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد، دومین امر، چون اولین امر عبارت از زمان شد که بحثش مفصلا گذشت، امر دوم که متفرع بر مالک نشدن مقبوض به بیع فاسده، وجوب و رده فوراً الی المالک، باید فوراً به مالک رد کنه. حالا اگر مبیع دست مشتری، مشتری به بایع رد کند، ثمن در دست بایع، بایع باید به مشتری رد بکند. و ظاهر انه مما لا خلاف فی، مسئله تقریبا اجماعیه، خلافی نیست فیه در وجوب رد، البته علا تقدیر عدم جواز تصرف فی. بنابراین فرض که ما بگیم تصرف در این مال جایز نیست، حالا اگر کسی بگه به همون بیانی که در آخر مطلبم شیخ بیان میکنن، بگوید درست بیع فاسده، اما همان اذن کلی مالک سبب میشود این مال عنوان امانت مالکی رو پیدا بکنه در ید دیگری، بنابراین نگه داشتنش اشکالی نداره. همانطوری که تصرفش جایزه، امساکش هم جایزه. پس این بحث روی این است که ما بگیم تصرف جایز نیست، کما اینکه مشهور هم همین نظریه رو دارن. کما یلوه من مجمع الفائده، یلوه یعنی یظهر، چی یظهر؟ همین عدم الخلاف. این عدم الخلاف از مجمع الفائده مرحوم اردبیلی روشن میشه. بلکه صرح در کتاب تذکره، همانطوری که از جامع المقاصد هست، صرح ان معونت الرد علی المشتری مرحوم محقق ثانی فرموده نه تنها باید رد کند به مالک، بلکه اگر این رد متوقف بر این است که یک خرجی بکنه، مثلا رفته یک جنسی رو از تهران خریده آورده قم، حالا که آورده قم فهمید که این معاملهشون معامله فاسد بوده، اینجا نه تنها باید این جنس رو رد بکند به مالکش، بلکه اگر این رد توقف بر یک معونه‌ای داره باید پول یک کرایه باری بده دوباره این رو ببرن به مالکش تحویل بدن. محقق ثانی فرموده این معونت و رد هم در عهده مشتریه. چرا؟ از راه مقدمه واجب وارد شده، چون رد واجبه. مقدمه این رد این است که یک خرجی کرایه باری بده و مقدمه واجب رو محقق ثانی واجب میدونه، لذا فرموده این معونت الرد واجبه. ان معونت الرد علی المشتری بر عهده مشتری، لوجوب ما لا یتم الرد الا به، وجوب اون چه که تحقق پیدا نمی کند رد مگر به او. اون وقت شیخ انصاری می فرماید این کلام محقق ثانی اطلاق داره، میگه معونت الرد علی المشتری مطلقا، چه معونش کم باشه چه معونش زیاد باشه، و اطلاقه یشمن ما لو کان فی ردهی معونتون کثیره، اونجایی که معونه زیادی در رد نیاز باشه. بعد می فرماید الا ان یقید به غیرها، مگر اینکه ما بیایم این اطلاق را مقید کنیم به غیر معونه کثیره، بگیم اگر رد معونه ای داشت این معونش هم بر عهده مشتریه مگر اینکه این معونه زیاد باشه. خب بگیم این تقیید به چه دلیل؟ به دلیل لا ضرر، الا ان یقید به غیرها، یعنی به غیر معونه کثیره، به ادلت نفی ضرر. قاعده لا ضرر، این رفته یه جنسی خریده مثلا از تهران آورده قم که 5000 تومان سود بکنه، خب حالا که معلوم شد که این بیعش بیع فاسدی بوده، بگیم خب حالا هم باید رد بکنی به مالی، هم خرج رد با خودتو، الان دوباره بخواد برگردونه تهران و 10000 تومان پول کرایه بار بده مثلا، خب این ضرر میکنه در این معامله. بله اونم همینطور. نه عرض کردم هر کسی که مالی رو قبض میکند به بیع فاسد او رو باید برگردونه به مالکش، مشتری که مبیع رو قبض میکند باید به بایه رد کنه، بایه هم که سمن رو قبض میکنه باید سمن رو به مشتری برگردونه. حالا سمن گاهی اوقات از نقود پول هست، گاهی اوقات از اعیان جنسی رو به عنوان سمن قرار داده، اونم فرقی نمیکنه. نه قلیل که ضرر نیست که، مثلا این از تهران خریده بیاره قم 5000 تومان سود کنه، حالا باید 200 تومان پول برگشتشو بده، اشکالی نداره. نه ادله نفی ضرر اونجایی که عرف بگه این ضرره، عرف بگه این ضرره، اما در اینجایی که برای رد یه معونه کمی میخواد، 100 تومانی مثلا در یه معامله بزرگی، عرف میگه اینجا ضرر نیست، این مربوطه به عنوان عرفی داره. بله اونم معونش به عهده بایه، فرق نمی کنه، ملاک همینه. اگر بایه هم یعنی در ردش بایه ضرر میکنه، رد چون معامله فاسد بوده باید رد بکنه. معامله دقت کنید معامله وقتی فاسد شد، اینجا هر کدام باید جنسی رو که از دیگری گرفتن یا پولی رو که از دیگری گرفتن به اون رد بکنه. اگر رد متوقف بر یک معونه ای هست، بر طبق نظر محقق ثانی باید معونش هم به عهده خود گیرنده باشه. حالا این معونش تا چه حدی به عهده گیرنده است؟ تا حدی که عرفاً موجب ضرر نباشه. ضرر هم نسبت به خود معامله و اشخاص مختلفه. در یک معامله 100,000 تومانی مثلا دادن 100 تا تک تومانی رو عنوان ضرر نمیدونن، این مختلف میشه. خودمون در هیچی وقتی معونه کسی رو داشته باشه، خود بایع باید بیاد مالش رو ببره. این مال مال بایعه. خود بایع برای اینکه بیاد مال خودش رو استیفا بکند باید بیاد ببره. مال خودش دیگه، حالا این معامله فاسدیش بوده باید بیاد ببره دیگه مال خودش. بر عهده این فقط این است که این رو حفظ کنه، نگذاره از بین ببره. بله؟ نه اون که اشکالی نداره. فرض این است که یک بیع بوده فاسد بوده، بعد از بیع هم دیگه نه معاطاتی، نه عقد جدیدی، نه هبه جدیدی، هیچ کدام از این هم وجود نداره. اون ترازی کافی نیست، مجرد ترازی رو شیخ معاطات ندونسته. خب و یدل علیه، دلالت میکند بر این وجوب رد، ان الامساک آن ما، امساک یک آن، این تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، تصرف در مال غیر بدون اذن اون مالک، بدون اذن غیر، فلا یجوز، این جایز نیست. لقولهی عجل الله تعالی فرجه الشریف، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، برای هیچ کسی جایز نیست که تصرف کند در مال غیر مگر به اذن غیر. خب ولو نوقشه، حالا کسی بیاد در استدلال به این حدیث مناقشه کنه، بگوید اینجا داره لا یجوز لأحد ان یتصرف، امساک که عنوان تصرف نیست، عرفم همین رو میگه، عرف میگه این مال تو اینجا بوده، من دست هم به مال تو نگذاشتم. ولو نوق شفی کون الامساک تصرفن کفا. حالا میریم سراغ دلیل دیگر، عموم قولهی صلی الله علیه و آله، لا یحل مال امرئ مسلم لأخی، مال دیگری برای برادر مسلمان جایز نیست الا انتیب نفسه. حیثو، این حیثو بیان برای اون عمومه، حیثو یدلو علی تحریم جمیع الافعال المتعلقت به، دلالت بر حرمت همه افعالی که متعلق به مال غیر هست داره، التی منها کونه فی یده، یکی از اون افعال این است که این مال در ید او باشه. خب استدلال تمام شد. حالا متوهم میگه خب اینجایی که بیع فاسد واقع شده دو تا مسئله است، یکی اینکه مالک به اجازه خودش این مال رو در اختیار دیگری قرار داده، دوم اینکه به عنوان البیع بوده. حالا عنوان البیعش اگر فاسد شد چرا اذنش از بین بره؟ و توهم ان هذا، یعنی اینی که مال رو در اختیار دیگری قرار داده، به اذنهی، به اذن خود مالک بوده، حیث انه دفعه به اختیاره، این مال رو به اختیار خودش دفع کرده، این توهم فمندفع اون، مندفع است به انه انما ملکه ایاه عوضن، مالک تملیک کرده مال را ایاهو به اون گیرنده، عوضن به عنوان العوضیه داده، و اذن تفت صفت العوضیه، و وقتی عوضیت منتفی شد، اعتبار عدم سلامت العوض لهو شرعن، اعتبار این که عوض برای خود این دهنده شرعن سالم نیست، این بایه میگه من مبی رو دفع میکنم به این مشتری علاوه چل عوضیه. خب حالا میگیم بعد که معلوم شد اون پول مشتری به خود بایه علاوه چل عوضیه منتقل نشده، معلوم میشه صفت عوضیه در این مالی رو که بایه به مشتری داده در اونم محقق نشده. اگر صفت عوضیت نباشه انتفل اذن، این کتاب های ما یک انتفل اذن درش افتاده، و اذن تفت صفت العوضیه به اعتبار عدم سلامت العوض لهو شرعن، بعد داره چی؟ انتفل اذن و المفروض، غلطه، قبل از و المفروض یک انتفل اذن افتاده. خب والمفروض ان کونه على وجه الملکیت المجانیه، بگیم مالک بای از اول این رو به عنوان عوض نداده، مجانا داده به او، مما لم ينشئ المالک، مالک چنین ملکیتی رو انشاء نکرد، و کونه مالا للمالک و امانتا فی یده ایزن، بگیم این مال مالک اما در ید مشتری امانه، من مالم یعزن فی، اینم از درش داده نشده، ولو ازن له، اگر اذن بدهد که امانت باشه، فهوه استیداءون جدیدون، این یک ودیعه جدیدیه، کما انهو لو ملکهو مجانن، کما این که اگر مجانن تملیک بکند، کانت هبتن جدیده، یعنی بعد از اینکه بیع فاسد واقع شد بیاد بگه خب حالا بیع فاسد اما این مال مال تو، هبه مجانیه و بلا عوض باشه، اینم میشود هبه جدیده. هازا، ما این حرفا رو زدیم که امساک جایز نیست، ولکن الذی یظهر من المفسود عدم الاثم فی امساکه، مفسود فرموده است که در امساک گناهی رو مرتکب نمیشه. ابن ادریس هم در سرائر همین فتوا رو داده که نگه داشتن مال مقبوضه به بیع فاسد موجب گناه نیست. ابن ادریس یه کار دیگه هم کرده، ناسبن لهو علل اصحاب، این نظر و رأی را به فقها هم نسبت داده، و هو این نظر اولا ضعیفه طبق همین ادله‌ای که خوندیم، لا یحل مال امرئ مسلمین، و ثانیاً و نسبتو، اینی که ابن ادریس نسبت به اصحاب داد این نسبت هم ثابت نیست. بعد یه توجیهی شیخ انصاری میکنن، میفرمان ولا یبعد ارادت و صورت الجهل، بعید نیست که شیخ طوسی و ابن ادریس که گفتن امساک موجب گناه نیست، صورت جهل، جهل یعنی جهل به حکم، نمیدونستن که نگه داشتن مال مقبوض به بیع فاسد حرامه، این رو نمیدونستن. ولا یبعد ارادت و صورت الجهل لأنهو، یعنی لأن الجاهل لا یعاقب، عقاب نمیشه. درسته، اما مبرز داره، متوهم میگه همینی که در مقام عمل جنس رو داده به مشتری، این مبرز اون اذن نفسانی و طیب نفسشه. خب حالا این ظاهر شده مقیدن بالعوضیه، یعنی اگر معامله نبود این رو میداد به مشتری؟ نه. ببینید سوال اینه، اگر این بی از اول میخواست محقق نشود مالکی رو میداد به مشتری؟ نمیداد. بی فاسدم کل عدم، نه واقعش هم عرف هم همینطوره. چرا؟ اون اذن ببینید مگر اینکه ما یه قرینه پیدا کنیم برای اینکه بایه بگه من کاری ندارم، چه این بیع صحیح باشه چه این فاسد، این مال در اختیار شما مشتری. خب این رو نیاز داریم. ببینید ما اگر بخوایم بگیم اینجا نگه داشتنش جایزه، باید این رو ابراز چیز کنیم، احراز کنیم. اما اگر ما باشیم و یه بیع فاسدی بوده، یه معامله فاسد، به صرف این نمیتونیم بگیم اذن کلی وجود داره، اون اذنش علاوه چل عوضیه. چه دلیلی دارید این اذن کلیه؟ اینو دلیل میخواییم بعد از اینکه فاسده یا اون اذن مقید به این بیع یا مطلق، برای مطلق بودنش دلیل میخواد نداریم، نداریم ظهور در این داره این اذن مقید به این بیع. خب امر سوم از اموری که متفرع بر مقبوض به بیع فاسده این است که ما گفتیم این عینه مالی رو که مشتری از بایع میگیرد، اگر عین این مال تلف شد مشتری ضامنه. در این امر سوم بحث از منافع این عینه. منافع هم دو قسمه، یه منافعی داریم که مشتری استفاده کرده بهش میگن منافع مستوفات، یه منافعی داریم که مشتری استفاده نکرده که میشه غیر مستوفا. شیخ حکم هر دو را بیان میکنند. اول میان سراغ منافع مستوفا. یک منزلی رو بایع به مشتری فروخت به بیع فاسد، مشتری هم آمد توی این منزل یک ماه دو ماه سه ماه از سکنای این منزل استفاده کرد، بعد معلوم شد که این معامله فاسد بوده. آیا مشتری نسبت به این سکنا و منفعتی را که استفاده کرده در این دو سه ماه ضامنه یا اینکه ضامن نیست؟ می‌فرماید مشهور قائلن به ضمان. مشهور می‌گویند این مشتری باید عوض این منافع مستوفات را به مالک بده. و شیخ می‌فرماید کسانی که مقبوض به عقد فاسد را در حکم قصب قرار دادن، کمان که داشتیم بعضی ها گفتن ظاهرن عبارت از شیخ طوسی بود که فرمود ان المقبوض بالبیع الفاسد یجری عند المحسنین مجرى القصب، اگر این به منزله مال قصبی باشه، مال قصبی عرض میکنم اگر عینش تلف شد ضامنه، اگر مدتی رو هم که قاصد نگه داشته نسبت به منافع مستوفاتش ضامن. این از نظر فتوا. اما از نظر دلیل استدلال میکنن به این دلیل که لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا ان طیب نفسه، به این روایت نبوی استدلال میکنن که مال انسان مسلمان برای دیگری حلال نیست و جایز نیست مگر اینکه طیب نفس داشته باشه. استدلال به این حدیث توقف دارد بر اینکه ما بگیم منفعت هم مصداق برای مال. این بایع خانش رو که داد به مشتری به بیع فاسد، همانطوری که این خانه عنوان مال رو داره، منفعت یعنی سکنای خانه هم عنوان مال رو داره، سبق مال برش بشه. یک اختلافی بود در اول کتاب البیع، اونجا مرحوم شیخ بیان کردن که آیا مال از نظر لغت و از نظر عرف اختصاص به اعیان خارجیه داره، ما بر عین خارجی میتونیم بگیم مال یا نه، مال اعمه، عین رو شامل میشه، منفعت رو هم شامل میشه. اینجا میفرمایند که مال صدق میکند بر منفعت و دو تا مؤید دارن. مؤید اولش این است که منفعت رو میشه ثمن قرار داد. مثلا بگیم آقا این خانه رو یا این فرش رو میفروشم در مقابل 3 ماه سکنای این خانه. 3 ماه سکنای خانه رو انسان ثمن یک معامله ای قرار بده و ثمن مانند مسمن مسلم باید چی باشه؟ مال باشه. چون اول بی خوندیم که بی مبادلت و مالن به مالن هست. مؤید دوم در مورد صداق و مهریه است. خب ما هم در روایات داریم، هم فتاوا بر طبقش هست که منفعت را میتواند صداق قرار بده. بگه من عرض میکنم که قبول میکنم ازدواج را و مهریه‌ای که در اینجا قرار میدم این است که 20 روز بیام کار بکنم، 1 ماه بیام کار بکنم، عمل خودش رو به عنوان صداق زن قرار بده در عقد نکاح، اینم اشکالی نداره. پس طبق این دوتا مؤید منفعت عنوان مال رو داره. اگر عنوان مال رو داشت، حالا میایم تو این حدیث. حدیث میگه لا یحلو مال امرئن، میگیم مال شامل منفعت هم میشه. در بیع فاسد اگر این مشتری از منفعت استفاده کرده، از مال دیگری استفاده کرده و باید خسارتش رو بپردازه. این نظریه و استدلال مشهور که مشهور میگن گیرنده نسبت به منافع مستوفات ضامن. در مقابل مشهور ابن حمزه در کتاب وسیله آمده مخالفت کرده. ابن حمزه گفته است که اون چه که گیرنده در بیع فاسد ضامن است فقط عینه. اگر عین تلف شد باید خسارتش رو بده، اگر عین باقی موند باید عین رو بره رد کند به مالکش، اما اگر این عین 1 سال در اختیار این گیرنده بود و این ازش استفاده کرد، اینجا دیگه ضامن نیست، ضامن منافع، منافع مستوفات نیست. میگیم چرا؟ ابن حمزه استدلال کرده به یک روایتی، الخراج به زمان. خراج از نظر لغت یعنی ما یخرج من الشی، ثمره درخت میشه خراج درخت، سکنای خانه میشه خراج خانه. به طور کلی خراج یعنی منفعت و فائده یک شی. ابن حمزه میگوید این روایت الخراج به زمان میگه منفعت به سبب یا با رو با سببیت میگیره یا با مقابله، به سبب یا در مقابل زمانی است که نسبت به عین وجود داره. هر جا انسان مالی رو گرفت و نسبت به اون مال خودش رو ضامن کرد غیر از اون زمان، دیگه نسبت به منافع یک زمان جدید وجود نداره. ابن حمزه این روایت رو هم میگوید در بیع صحیح معنا داره، هم در بیع فاسد. در بیع صحیح با یه آمده یک منزلی را فروخته به مشتری در مقابل یک ثمن معین، ابن حمزه میگه مشتری همین مقدار که خودش رو ضامن قرار داده که در مقابل این خانه ثمن معین را به بایع بده، دیگه نسبت به منافع زمان جدیدی نیست. منافع برای مشتری است به سبب اینکه مشتری در مقابل خانه خودشی شده، ضامن شده. الخراج و به زمان، این معنای روایت در بیع صحیح. بعد فرموده در بیع فاسد هم همینطوره. اگر همین معامله فرض کنیم فاسدن واقع شده، اینجا مشتری در مقابل خانه ضامنشی شده ثمن، لکن چون ثمن بعدا معلوم میشه که ثمن المسما فاسده، اگر احیانا خانه تلف بشود نوبت میرسه به زمان واقعی. اما اگر خانه تلف نشود، چون مشتری اقدام کرده در مقابل این خانه ضامن باشد، همین کفایت میکند در این که منافع این خانه مال خود مشتری باشه. یعنی که مشتری، خوبی رو دقت کنید، چون در توضیح به این نحو واضح نیست در عبارت شیخ، همینی که مشتری آمده توی میدان معامله میگه من قبول میکنم خانه در مقابل این ثمن معین، این رو ابن حمزه میگه این اقدام بر زمانه، یعنی این خودش رفته زیر بار زمان. یعنی میگه اگر این خانه مال من شد، در مقابلش این ثمن معین. حالا اگر بعدن معلوم بشه که این معامله فاسده، اما اقدام بر زمانش که از بین نرفته، باز زمان موجوده. منتها چون حالا معامله فاسده، اگر این عین خانه تلف بشود نوبت دیگه به زمان المسما نمیرسه، میره زمان واقعی. پس مشتری از اول خودش رو زیر بار زمان واقعی برده در صورت تلف. همین مقدار که زیر بار زمان برده، این کافیست در این که منافع و خراج این خانه برای مشتری باشه. در نتیجه ابن حمزه روایت الخراج و به زمان را یه جوری معنا می کند که هم در بیع صحیح پیاده می شود، هم در بیع فاسد. مرحوم شیخ این استدلال ابن حمزه رو رد می کنند، می فرماین الخراج و به زمان فقط اختصاص به بیع صحیح داره، در بیع فاسد این روایت قابل پیاده شدن نیست. الثالث انه لو کان للعین المبتاعه، عینی که خریداری شده، منفعتون استوفاها المشتری، منفعتی است که مشتری استیفا کرده، قبل از رد، قبل از آنی که این عین را به مالکش رد کند، کان علیه عوضها، بر مشتری است که عوض منفعت را به مالک بدهد. علل مشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر، ابن ادریس در سرائر گفت من کونهی، یعنی کون المقبوض بالبیع الفاسد، به منزلت المقصود، به منزله مال قصدیه، ظاهرش چیه؟ الاتفاق و علل حکم، چون در قصد قاصب نسبت به منافع مستوفا چیه؟ ضامنه. اگر اینم به منزله قصبه، اینم میشه ضامن. و یدل علیه عموم قوله لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا انتی به نفسه، عمومش میگوید همه، هر چیزی که مال دیگریه، چه این چه منفعت، اگر انسان تصرف کرد ضامن اون هست. البته اگه در ذهن شریفتون باشه، همان اختلافی که در احل الله البیع بود که شیخ بحث کردن در اوائل کتاب البیع، که آیا احل یک حکم تکلیفی رو بیان میکند، یعنی حلال است، یا احل یک حکم وضعی رو بیان میکنه. همان اختلاف در همین کلمه لا یحل هست. بعضی از بزرگان گفتن این لا یحل فقط یه حکم تکلیفی رو میگه، میگه تصرف در مال دیگری جایز نیست، حرام، اما زمان یه حکم چی هست؟ وضعیه و از این ما زمان رو استفاده نمی کن. خب شیخ می فرماید استدلال به این روایت برای زمان بناءً علی صدق المال علی المنفعه، بنابراین که مال بر منفعت صدق بکند، و لذا دو تا مؤید داریم که مال بر منفعت صدق می کند. یجعل ثمنًا فی البیع، منفعت رو در بیع ثمن قرار می دن، و در نکاح منفعت رو چی قرار می دن؟ صداق. و هم ثمن هم صداق شرطش این است که مال باشه، خلافاً للوسیله. ابن حمزه در وسیله مخالفت کرده و نفی زمان، زمان را نفی کرده، محتجاً استدلال کرده به ان الخراجه به زمان، به این روایت کما فی النبوی مرسل، نبوی که سندش سند مرسله، مسند نیست، طریقش طریقی است که درش ارسال وجود داره. حالا و تفسیره، یعنی تفسیر این نبوی، منتها تفسیره اضافه کنید علی رأی ابن حمزه، نه علی رأی شیخ انصاری. ابن حمزه الخراج و به زمان رو یه جوری تعریف میکند و تفسیر که هم شامل بیع صحیح میشود هم شامل بیع فاسد. ان من ضمن شیئا، کسی که ضامن شیئی بشه و تقبله لنفسه، برای خودش قبول بکند اون شیئ را، فخراجه له، عرض کردم دیگه، حالا خراج رو بگیم یعنی فائده شیئ، منفعت شیء، خراجش برای اون شخصه، بل با اول سببیه، یا با برای مقابله، در مقابل اینکه این ضامن شده دیگه منفعت مال خودش، یا به سبب اینکه ضامن شده منفعت مال خودشه. فل مشتری لما اقدم على زمان المبی، مشتری اقدام کرده بر زمان مبی، و تقبله، تقبل کرده این زمان مبی را، علی نفسه بر خودش، به تقبیل البایع و تضمینه ایاه، به سبب اینکه بایع تقبیل کرده و تضمین کرده است این مال را به مشتری، علی ان یکون الخراج له، مشتری اقدام بر زمان می کند به سبب تضمین بایع. تضمین بایع یعنی بایع میگه اگه این جنس رو میخوای باید اینقدر پول بدی، این میشه تضمین بایع. مشتری هم میاد قبول می کند، اقدام می کند بر زمان، اما به چه نحویه؟ الا ان یکون الخراج له مجانا، یعنی میگه من پول رو که در مقابل جنس به تو دادم، یه منافع این جنس همش مال خود من هست، یه در مقابل منافع عوضی نمیدم. لما اقدم کان لازم من ذلک، لازمه این اقدام این است که ان خراجه له على تقدیر الفساد، در فرضی که معامل فاسد باشه خراج برای مشتری باشه، کما ان الزمان علیه علی هذا تقدیر، کما این که در این تقدیر، این تقدیر فساد، زمان هم بر عهده مشتریه، منتها در عقد صحیح زمان همون عوض المسماست، در عقد فاسد که حالا عوض المسما کنار میره عوض واقعیه. کما ان الزمان علیه علی المشتری علی هذا تقدیر، رو این فرض، یعنی رو تقدیر فساد ایزن. ولحاصل ان زمان العین لا یجتمع مع زمان الخراج، ابن حمزه میگه دو تا زمان اینجا نیست، یکی نسبت به عین، یکی نسبت به منافع عین. زمان عین با زمان خراج با یک دیگر جمع نمیشه. و مرجعه الى ان القنیمه، یعنی مرجع این عدم اجتماع به این است که قنیمت و فائده به ازاء القرامه، در ازاء خسارت عینه. و هذا المعنا، هذا المعنا یعنی اینی که قنیمت هر شیئی در مقابل زمان اون شیئه، مستنبتون من اخبار کثیره متفرقه، از اخبار متفرقه، مثل قولهی فی مقام الاستشهاد. امام علیه السلام یه روایتیه که شیخ یه اشارت و مای میکنن، دقت کنید مضمون روایت رو، در خیارات شیخ بیان کرده این روایت رو. بای آمده خانه ای را به مشتری فروخته، بایه برای خودش یک ماه جعل خیار کرده، از امام علیه السلام سوال میکنن منافع این خانه در این یک ماه برای کیه؟ امام فرموده برای مشتریه. بعد خود امام یک استدلالی کرده، امام فرموده اگر در این یک ماه خود این خانه آتش بگیره به عهده کیه؟ اون چطور به عهده مشتریه؟ منافعش هم برای مشتریه. در مقام استشهاد بر این که منفعت مبی در زمان خیار، یعنی خیاری که برای بایه، بایه برای خودش خیار قرار داده، در زمان خیار بایه، لل مبی متعلق به منفعته، منفعت مبی لل مشتری برای مشتریه. به چه استشهاد کرده؟ به این بیان، الا ترا انها لو احرقت، این انها زمین بخوره به اون دار در روایت، این دار اگر آتش بگیرد کانت من مال المشتری، این به عهده مشتریه. و نحو این استشهاد در رهن و در غیر رهنه، یه عبارتی دارن، من علیه القرم فله القنم، کسی که قرامت یه مالی پای او هست، غنیمت و قنم و فائده اون مالم برای همون شخصه. حالا این کلام ابن حمزه تا جواب شیخ. صلی الله علیه و محمد.